اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز، سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی. برنامه امشب رادیو آشنا 28 جنوری سال 2021 میلادی را میزبان هستم. امید همه به سلامت باشین. رئیس جمهور جو بایدن در اولین هفته مکمل کاری خود بر تغییر دادن چندین سیاست اداره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روشن ساختن برنامه‌های برای رسیدگی به همه‌گیری ویروس کرونا و همچنان مسائل اقتصادی، مهاجرت و تغییر اقلیم تمرکز نموده است. این گزارش را از همین برنامه میشنوید. اما نخواست توجه نمایید با مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکشتان می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. یک منبع حکومت افغانستان امروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که منگل باغ، رهبر گروه لشکر اسلام، در نتیجه انفجار ماین در ولایت ننگرهار کشته شده است. این رویداد پس از چاشت امروز پنجشنبه در ولسوالی اچین ننگرهار به وقوع پیوست. منبع افزود که ماین جاسازی شده در مقابل دروازه منزل منگل باغ زمان منفجر شد که او از خانهش بیرون می شد. در این رویداد یک دختر خردسال منگل باغ نیز کشته شده است. منگل باغ رهبر یک گروه جدا شده تحریک طالبان پاکستانی بود. گروه لشکر اسلام تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. مقام‌های امنیتی در ننگرهار امروز پنجشنبه تایید کردند که کاروان موترهای ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار هدف گلوله‌باری قرار گرفته است. یک منبع امنیتی به صدای آمریکا گفت که امرخیل از این حمله جان به سلامت برده، اما دو نظامی در این رویداد زخمی شدند. این رویداد پیش از چاشت امروز زمان به وقوع پیوست که والی ننگرهار برای افتتاح یک مسجد به سوی ولسوالی اسکمینه می رفت. پس از وقوع این حمله، والی در یک اجتماع مردمی در اسکمینه نیز شرکت کرد. بر اساس خبر دیگر، حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز، افراد مسلح ناشناس در ناحیه ششم شهر جلال‌آباد دو برادر را با ضربه گلوله به قتل رساندند. پلیس این رویداد را به صدای آمریکا تایید کرد، اما در مورد هویت قربانیان جزئیات ارائه نکرد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که یکی از کشته شدگان کارمند امنیت ملی و دیگر مامور مصیفت این ولایت بود. تا حال هیچ گروه مسئولیت این عملات را بر عهده نگرفته است. اما در گذشته گروه های مانند طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت عملات مشابه را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش 2020 شفافیت بین‌المللی، افغانستان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری جایگاه بهتری به دست آورده است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری در میان 180 کشور جهان با گرفتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته است، در حالی که در سال 2019 میلادی در جایگاه 173 قرار داشت. در گزارش آمده است که افغانستان اصلاحات حقوقی و نهادی قابل توجهی را ایجاد کرده و اخیراً از برنامه‌های خود برای ایجاد کمیسیون جدید ضد فساد اداری خبر داده است. در همسایگی افغانستان، ترکمنستان در رده 165، تاجکستان 149، ازبکستان 146، ایران 149 و پاکستان در رده 124 جدول رده‌بندی 2020 سازمان شفافیت بین‌المللی از رهگذر فساد اداری قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، زیلاند جدید، دنمارک و فنلند امانند گذشته به ترتیب 3 پاکترین دولت‌های جهان از رهگذر موجودات فساد اداری معرفی شدند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محکمه عالی پاکستان یک شهروند بریتانیایی را که در سال 2002 به اتهام دسیسه اختطاف و سربریدن دانیل پیرل، ژورنالیست آمریکایی محکوم شده بود، امروز پنجشنبه تبرئه کرد. محکمه عالی پاکستان دستور داده است که اگر احمد عمر شیخ و 3 شریک پاکستانیش به ارتکاب جرم دیگر متهم نیستند، فوراً از زندان آزاد شوند. محمود شیخ، وکیل مدافع این 4 مرد، در بیرون محوطه محکمه به خبرنگاران گفت که بر اساس دستور قاضی، موکلین وی حتی یک روز هم نباید در زندان سپری میکردن. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
یک محکمه ضد دهشت‌افکنی در ایالت سند پاکستان این 4 فرد را 18 سال قبل محکوم کرده بود. بر اساس حکم این محکمه، عمر شیخ را که متولد برتانیا است به اعدام محکوم کرد و 3 شریک جرمی وی را به حبس ابد محکوم نمود. اما یک محکمه ایستیناف در اپریل سال 2020 حکم اعدام عمر شیخ را صرف به اتهام اختطاف دانیل پر به 7 سال زندان کاهش داد و دستور آزادی وی را از زندان صادر کرد. این محکمه همچنان حکم داد تا همه شرکای عمر شیخ نیز از قید آزاد شوند. اما مقامات پاکستانی مانع آزادی این چهار نفر گردیده و در این حال والدین دانیل پرل تمیز طلب گردیدند. اما در نهایت محکمه عالی پاکستان امروز پنجشنبه همه متهمان را تبرئه کرد. فیصل صدیقی وکیل مدافع خانواده دانیل پرل با نشر اعلامیه گفت که تصمیم این محکمه کاملاً عدول از عدالت است و رهایی این افراد زندگی سایر ژورنالیستان را در پاکستان با خطر مواجه می کند. قایی صدیقی همچنان از حکومت ایالات متحده خواست تا با استفاده از همه اقدامات لازم جلو بی‌عدالتی را بگیرد. دانیل پرل در سال 2002 میلادی زمانی که در مورد افرادگرایی مذهبی مصروف تهیه گزارش تحقیقی بود در شهر کراچی پاکستان اختطاف شد و سپس سر بریده شد. این قتل موجب اعتراضات گسترده بین المللی گردید و بر حکومت پاکستان فشار آورده شد تا اقدامات جدی را علیه عاملان این رویداد روی دست گیرد. بعدها پوهنتون جورتام در شهر واشنگتن دی سی ایالات متحده پروژه تحقیقی را زیر نام پروژه پرل آغاز کرد و گزارش داد که این خبرنگار توسط خالد شیخ محمد طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سربریده شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه در روسیه امروز پنجشنبه دستور داد تا الکسی ناولانی منتقد کرملین در زندان باقی بماند و استئناف طلبی وی را رد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای ناولانی به تاریخ 18 جنوری به اتهام نقض آزادی مشروط توقیف شد، اتهامی که از این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رد شده است. حال آقای ناولانی با مجازات سالها زندان روبرو است. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده از حکومت روسیه خواستند تا آقای ناولانی و هزاران نفر را که به خاطر رهایی این منتقد کرملین پس از راه اندازی مظاهرات بازداشت شدند از قید رها کند. در همین حال حامیان و متحدین آقای ناولانی خواهان اعتراضات تازه در آخر هفته جاری شدند و تلاش دارند از طریق راه اندازی اعتراضات حکومت روسیه را مجبور به رهایی وی کنند. آقای ناولانی به تاریخ 20 آگوست هنگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شده و در یک از شفاخانه سایبریا بستری شد، اما سپس از آن جا به یک از شفاخانه های برلین آلمان بستری شد. دکتران آلمان پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نووچیک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است، اما گفته بودند که آقای ناولانی ممکن کاملا صحت یاب شود. نتایج آزمایش های لابراتوری در فرانسه و سویدن نیز تایید کردند که آقای ناولانی توسط زهر نووچیک مسموم شده است. روسیه دخیل بودن در مسمومیت آقای ناولانی را رد کرده است.
محمد یاسین ضیاء لوی دریسیز افغانستان امروز پنجشنبه در واکنش به اظهارات علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که برداشت این مقام ایرانی از جنگ افغانستان نادرست است. آقای شمخانی دیروز چهارشنبه در یک پیام تویتر نوشت که در ملاقات با هیئت سیاسی طالبان آن گروه را در مبارزه با آمریکا مستمر یافته است. در واکنش به این اظهارات مقام ارشد امنیتی ایران آقای ضیاء در یک پیام تویتر خود نوشته است که برداشت آقای شمخانی از جنگ جاری در افغانستان نادرست است و تاکید کرده است که گروه طالبان بر ضد آمریکایی ها درگیر جنگ نیست، بلکه آنان بر ضد مردم افغانستان می جنگند. این مقام نظامی افغانستان همچنین گفته است که اردوی آن کشور با قاطعیت بر ضد هر گروه مبارزه می کند که بر ضد مردم افغانستان درگیر جنگ هستند. درست قبل آیت برهبری عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر به ایران سفر کرد تا با مقامهای آن کشور در مورد روند مذاکرات صلح صحبت کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین هفته کاری جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا گفته است که اداره جدید این کشور پلان دارد تا جزئیات توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را با گروه طالبان بررسی کند. آقای بلینکن گفته است که ایالات متحده نیاز دارد جزئیات این توافق را بداند و سپس تصمیم بگیرد که چگونه در قضیه افغانستان پیش برود. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان در کرسی خود باقی میماند. و شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 101 میلیون نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان 2,177,418 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 25,560,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 429,178 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید میخواهد نقش رهبری ایالات متحده را در جهان اعاده کند. وی گفت در خصوص افغانستان با توافق ایالات متحده با طالبان نظر جامع انداخته است و گفت زلمه خلیلزاد با مأموریتش در افغانستان ادامه دهد. او بحران بشری یمن و رابط ایالات متحده با روسیه و چین را از جمله اولویت‌های فوری خیش دانست. گزارش را در این رابطه از عبدالواجد عادل می شنوید.
اداره ریاست جمهوری جو بایدن در حال بر بخش وسیع از پالیسی های ریاست جمهوری ترامپ نظر انداخته است که وزیر خارجه این کشور بر روز چهارشنبه تازه با کارش آغاز کرد. انتونی بلینکن در روز نخست کاریش، در حالی که همه احتیاط های لازمه کووید 19 را مراعات می کرد، نسبت به اوضاع عمومی یک دید خوشبینانه را ابراز کرد.
It's a new day for America. It's a new day for the world.
این یک روز نو برای آمریکاست. این یک روز نو برای جهان است.
انتونی بلینکن در خصوص افغانستان گفت که اداره بایدن میخواهد بر معامله صلحی که بین اداره ترامپ و طالبان در فوریه گذشته به امضا رسیده بود و به اساس آن عساکر آمریکایی بعد از 20 سال از این کشور خارج میشوند، نظر تفصیلی بیفگند. او گفته است که میخواهد با خوبی بداند که محتوای این موافقت نامه چی است و بعداً تصمیم بگیرد تا چگونه در این راستا به پیش برود. و همچنان گفت که از زلمه خلیزاد به حیث مذاکره کننده ارشد خواسته شده است تا همچنان با کار بسیار مهمش دوام بدهد. اداره ریاست جمهوری بایدن حداقل برای کوتاه مدت فروش اسلحه به امارات متحده عربی و عربستان سعودی را متوقف ساخته است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید ایالات متحده، همچنان بر قلمداد کردن حوثی‌های یمن به حیث دهشت افغانان نیز نظر دوباره فوری می‌اندازد، طوری که وزیر خارجه پیشین قبل از واگذاری امور آن را اعلام کرده بود. بلینکن که در عهده جدیدش برای بار اول با خبرنگاران مواجه می‌شد، در برابر سوالی که کدام یک از کارکردهای اداره ترامپ را در آجنده کاریش بیشتر برای تجدید نظر مورد اجرا قرار می دهد گفت نخستین آن بحران یمن بوده، چنانچه وضع تحریمات بر حوثی‌ها ممکن سبب شود تا کمک های بشری به مردم یمن نرسد.
It's vitally important, even in the midst of this crisis, that we do everything we can to get
humanity. حتی در وسط بحران موجوده این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است تا هر کار ممکن را انجام دهیم تا کمک‌های بشری به مردم یمن که به آن خیلی شدید نیاز دارند برسد.
وقتی از او در مورد چین پرسیده شد گفت که او با اداره قبلی در این خصوص هماهنگ است و برخورد حکومت چین را با ویغورهای مسلمان محکوم می‌کند.
My judgment remains that genocide was committed against the Uyghurs.
قضاوت من نیز همان است که در برابر ویغورها انسان کشی اعمال شده است و تغییری نکرده است.
او در خصوص ایران گفت که میخواهند دوباره با پیمان هسته‌ای با ایران برگردند، ولی صرف آن زمان این کار صورت گرفته میتواند که ایران نیز مکلف به اجرای تعهداتش در برابر این پیمان باشد. در مقر کانگرس آمریکا در مجلس استماعی در مورد نامزدی سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل متحد از سوی اداره بایدن، لیندا تامس گرینفیلد این نگرانی ها را که او ممکن در برابر چین در سازمان ملل متحد از درشتی کافی کار نخواهد گرفت گفت
And Senator, if I'm confirmed, I commit to working with this committee to counter China at the UN.
هرگاه مقرریم مورد تایید قرار گیرد من خود را متعهد می دانم که همگام با این کمیته در ملل متحد در برابر چین مقابله کنم و نگذارم حکومت چین از زبان زیانبار در قطعنامه های ملل متحد کار گیرد.
لیندا تامس گرینفیلد گفت که پیروزی چین در صحنه بین‌المللی مربوط به کنار گذاشتن نقش رهبری جهان از سوی ایالات متحده خواهد بود و او نخواهد گذاشت تا در موجودیت او چنین کار رخ دهد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور جو بایدن در اولین هفته مکمل کاری خود بر تغییر دادن چندین سیاست اداره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روشن ساختن برنامه‌های برای رسیدگی به همه‌گیری ویروس کرونا و همچنان مسائل اقتصادی، مهاجرت و تغییر اقلیم تمرکز کرده است. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
رئیس جمهور بایدن با تاریخ 20 ماه جنوری سال روان با پیام وحدت برای ملت با قصر سفید آمد و گفت
Unity. We can do great things,
با وحدت ما می توانیم کارهای بزرگ، کارهای مهم انجام دهیم. ما می توانیم اشتباهات را تصحیح کنیم. می توانیم مردم را برای کار در مشاغل خوب بگماریم.
جو بایدن دموکرات در اولین هفته کامل حضور خود در قصر سفید سیاست‌های زیادی را که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد پالیسی‌های انرژی، سیاست خارجی، مهاجرت و سایر عرصه‌ها وضع شده بود، باطل کرد که بیشترین وعده‌های مبارزات انتخاباتی بایدن را تحقق می‌بخشد. اما مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، از آنچه را که او آن را دستورالعمل اجرایی بایدن نامید، دیدگاه مشترک جمهوری خواهان را بیان کرده ابراز داشت.
ما اکنون یک رئیس جمهور داریم که مانند یک میانه رو صحبت می کند، اما از موضع چپی به لیبرال حکومت می کند و ما نمی خواهیم در یک دوره مایه عسل اینجا بچینیم و این اتفاقات را تماشا کنیم.
برخی از ناظران می گویند اقدامات بایدن نشان می دهد که حکومت او یک محور سخت‌تر را نسبت به ریاست جمهوری ترامپ ایجاد می کند. جولیا آزاری، دستیار استاد دانشگاه مارکویت، می گوید این یک علامت از حرکت واقعا در جهت متفاوت از دولت قبلی است و بدیهی است که بدون برخی از تقسیم بندی ها رخ نخواهد داد. اما همچنین تعداد از نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری از این سیاست ها نسبتاً محبوبند. یکی از مثال‌های آن این است که فرمان اجرایی بایدن به افراد چندین جنسیتی اجازه می‌دهد تا بار دیگر در اردوی ایالات متحده خدمت کنند. 70% آمریکایی‌ها در نظرسنجی گالوپ در سال 2019 از این موضوع حمایت کردند. با گفته ناظران، ریاست جمهوری دعوت بایدن برای اتحاد و اقدامات اولیه او روی کرد و اقدام است که براک اوباما، رئیس جمهور پیشین که در جریان یک بحران مالی وارد کار شد، اتخاذ کرد. بایدن با بحران دیگری روبروست و آن بحران همگیری ویروس کرونا است که عامل مرگ بیش از 400,000 آمریکایی و اقتصادی که با بحران شدید مواجه است می باشد. اگر تاریخ رهنما و شاهد باشد، بایدن راه دشواری را در پیش دارد. نیکولاس بشامپ، استاد حقوق در دانشگاه نوردستان، گفت
با در نظر داشت کارنامه اوباما، من فکر نمی کنم که پیام رسانی لزوماً از نظر همگرایی راستی و چپی به خوبی کار کند و من فکر نمی کنم همکنون نیز خیلی خوب کار کند. قضاوت این است که ایجاد بهترین وضعیت در کشوری که از نظر وحدت اکنون به شدت منقسم شده است دشوار خواهد بود.
بایدن می گوید که او از دومین محکمه استیضاح ترامپ که قرار است به تاریخ 9 ماه فوریه در سنا برگزار شود حمایت می کند. مجلس نمایندگان ترامپ را بر جرم اقداماتی که منتهی به حمله 6 ماه جنوری به پایتخت ایالات متحده شد استیضاح کرد. ترامپ از اقدامات خود دفاع کرده و خشونت‌های آن روز را محکوم کرد، اما دموکرات‌های سنا اصرار دارند که ترامپ باید پاسخگو باشد. ندای بایدن برای وحدت به دنبال متحد ساختن یک ملت بر سر یک مجموعه مشترک از ارزش‌های دموکراتیک است. حتی در صورت اعمال تغییرات گسترده در سیاست‌ها که موجب خشم بسیاری از جمهوری‌خواهان می‌شود، آذری می‌گوید که هیچ تناقضی در آن نمی‌بیند. در مورد پالیسی و سیاست مبارزه می‌کنند و باید مبارزه کنند. لزوماً نباید سیاست متحد داشته باشند. جمهوری خواهان ممکن است بایدن را به تلاش برای لغو میراث رئیس جمهور قبل از خودش متهم کنند، طوری که دموکرات ها 4 سال قبل ترامپ را متهم به همین موضوع کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که بسیاری کشورهای جهان از انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده استقبال کرده اند، اما بعضی در اسرائیل نگرانند که ممکن رئیس جمهور بایدن سیاست واشنگتن را در قبال شرقی میانه تغییر دهد. جو بایدن گفته است که او خواستار پیوستن دوباره ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای با ایران است، توافقی که اسرائیل با آن مخالفت دارد. فلسطینیان نیز ابراز امیدواری کردند که جو بایدن برخی تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را در قبال شرقی میانه لغو کند. لندا گریدستن خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
فلسطینیان در کرانه غربی و باریکه غزه از انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده استقبال کردند و در مورد اینکه آقای بایدن سیاست‌های واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را در قبال شرق میانه تغییر بدهد ابراز امیدواری کردند. خالد ابو توامه یک خبرنگار فلسطینی گفت که مهمترین اولویت برای فلسطینیان این است که روند صلح با اسرائیل احیا شود.
They want the Biden administration to revive the two-state solution.
فلسطینیان از حکومت بایدن خواستار احیای راه حل ایجاد دو کشور مستقلند. راه حلی که به باور فلسطینیان در دوران رئیس جمهوری ترامپ نابود شد. فلسطینیان خواستار اثرگیری تماس‌ها با حکومت ایالات متحده می‌باشند. پس از آن که ترامپ در دسامبر 2017 بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، فلسطینیان حکومت ایالات متحده را تحریم کردند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده میگوید که برای حکومت جو بایدن تعهد این کشور به امنیت اسرائیل یک امر مقدس است.
بهترین راه و شاید یگانه راهی که متضمن آینده اسرائیل که به حیث یک کشور دموکراتیک یهودی باشد و راهی که فلسطینیان را یک کشور مستقل که مستحق آنند بدهد، راه حل به اصطلاح ایجاد دو کشور مستقل است.
حکومت اسرائیل با رهبری بنیامین نتانیاهو روابط نزدیک با حکومت دونالد ترامپ داشت، اما سلای میریدور سفیر پیشین اسرائیل در ایالات متحده میگوید که اکنون حکومت آقای نتانیاهو به خاطر کسب حمایت واشنگتن باید تلاش بیشتر کند.
ما نباید مهمترین سرمایه من را در امریکا که حمایت هر دو حزب از اسرائیل بود به خطر می انداختیم. این کار به ما آسیب رساند. از دست دادن حمایت هر دو حزب بزرگترین اقدام منفی در جریان ریاست جمهوری ترامپ برای اسرائیل بود.
بسیاری کارشناسان اسرائیلی می گویند که رسیدگی به موضوع شرق میانه ممکن در صدر فهرست اولویت های حکومت جو بایدن نباشد و حتی پس از رسیدگی به بسیاری مسائل حاد داخلی رئیس جمهور بایدن شاید تمرکز بیشتر روی موضوع ایران کند. اسرائیل با توافق نامه هسته‌ای که ایران در سال 2015 با قدرت‌های جهان امضا کرد شدیداً مخالف بود و گفته که این توافق نامه برای ایران مسیر قانونی دستیابی به سلاح‌های اتمی را فراهم می‌کند. عموتس اسائل کارشناس در انستیتوت هارتمن اسرائیل میگوید که رسیدگی به موضوع ایران در اولویت‌های سیاست خارجی حکومت بایدن قرار دارد، چون به گفته این کارشناس نه تنها تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بلکه مداخله این کشور در شرق میانه نیز اهمیت ایران را برای سیاست خارجی ایالات متحده افزایش داده است.
در شرق میانه هیچ جنگ داخلی وجود ندارد که ایران به شکل در آن دست نداشته باشد و بسیاری جهانیان این نقش ایران را بسیار بی‌ثبات کننده تلقی میکنند.
بسیاری مقام های اسرائیلی اذعان میکنند که جو بایدن از دیر زمان یکی از حامیان اسرائیل بوده است، اما او از ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینیان نیز حمایت میکند و شاید بر اسرائیل فشار وارد کند تا به میز مذاکره با فلسطینیان برگردد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر. وزارت صحت عمومی افغانستان امروز 48 مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته گزارش داده است که شمار کلی مصابین به ویروس کرونا به 54,939 مورد رسیده است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
پس از اعلام وزارت صحت عامه افغانستان که منحنی موج دوم ویروس کرونا شکسته است اما پایان نیافته، هر روز در ارقام و شمار واقعات مثبت جدید ویروس کرونا در کشور و همچنان در میزان مرگ و میر ناشی از کرونا که از سوی وزارت صحت عامه اعلام می شود کاهش قابل ملاحظه مشاهده می شود و حتی در بعضی اوقات در جدول واقعات مرگ و میر ناشی از کرونا صفر است. وزارت صحت عامه امروز پنجشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته تنها یک مورد فوتی ناشی از کرونا، 48 واقع مثبت جدید کرونا در سراسر کشور ثبت شده است و در مقابل 34 بیمار کرونایی شفایاب شده، از شفاخانه ها مرخص شدند. بر اساس معلومات خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت، با ثبت این رقم جدید شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در کشور به 54,939 تن و تعداد صحت یاب شدگان به 47,583 تن رسیده است. همچنان تعداد مجموعه قربانیان ناشی از کووید 19 در کشور به 2,399 تن افزایش یافته است. این تعداد واقعات مثبت کرونا در 13 ولایت ثبت شدند که ولایت ننگرهار با داشتن 16 واقع مثبت، ولایت لغمان با ثبت 7 واقع مثبت جدید و ولایت هلمند با شناسایی 6 بیمار کرونایی در سرفهرست قرار دارد. آگاهان مسائل طبی و متصدیان کلینیک های صحی خصوصی در کابل با توجه به کاهش و تقلیل مراجعین در کلینیک های خود میگویند که موج دوم کرونا شکسته سیر نزولی را اختیار کرده است و از راهگذر روانی هم مردم تقویت شدند. دکتر عظیم خنجانی دارای کلینیک خصوصی در کابل میگوید که مراجعین کاهش یافته و منحنی کرونا شکسته است.
موج دوم تقریبا در حالت شکست است دیگه، تقریبا 10 روز یا 20 روز پیش به اوج خود رسیده بود، دوباره در این یک هفته 10 روز میشه که دوباره و منحنی شکسته، اما نظر روانی مردم هیچ در قصه کرونا نیست، سر کرونا خبر نیست، شرایطی که برای محافظت از کرونا هست هیچ کس مراقبت نمیکنن، نه غریب، نه شاه، نه گدا، نه دکتر، نه مریض، هیچ کس.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، از شروع گسترش ویروس کرونا در کشور که حدود 11 ماه از آن میگذرد به تعداد 246,322 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی مورد آزمایش قرار گرفتند. گفتنی است که در حال حاضر در سراسر افغانستان 4,958 بیمار فعال یا داخل بستر کرونایی وجود دارد.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. هی ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
برنامه های رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید.